أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت در تخیلات و اختلالات جنسی بود که محدود به حدود 15 مورد رو خدمتون گفتم، اما محدود به این موارد هم نبود. تخیلات، شیطان، مثل همین آیهی که الان تلاوت شد، میاد زینت میده و تو این زینت دادن مرتب صورت‌های صحنه‌های جنسی رو در ذهن دور میزنه. حالا گاهی اصلا واقعیت نداره، گاهی واقعیت داره، گاهی حرامه، گاهی حلاله. همینطور تصورات متعددی رو در ذهن خودش حاضر میکنه و بعد شوق به گناه رو در خودش همینطور تقویت میکنه. برای اینکه از این اختلالات انسان رهایی پیدا بکنه چند تا راهکار عرض کردم و مهمترینش این بود که وقتی این تخیلات و صورت‌های ذهنی میاد، بلافاصله خودشو خارج بکند از اینها. لذا تو عنوانش گفتیم دفع و رفع اختلالات. دفع پیشگیری رو میگن، رفع معالجه پس از وقوع رو میگن. یعنی نگذارین اختلالات تو وجودش بیاد، یا اگر اومد فوری بیرون بکنه. چطوری بیرون بکنه؟ از کردیم این صحنه هایی که در ذهنش میاد رو روش زیاد فکر نکنه. فکر نکردن، اظهار نکردن، تلقین نکردن به خود و همچنین صحنه های محرک رو چه در فضای حقیقی چه مجازی نبینه و در نهایت گفتم خودشو مشغول بکنه به کار صحیح و مثبت. و الا تا انسان مشغول نباشه همینطور فکر میاد بیرونش میکنی، مثل مگس. دیدی لجبازی میکنه مگس، وقتی بیرونش میکنه دوباره میاد همونجا مینشه. کلما زد و آب، این خاطر ذباب بهش میگن، چون هرچه دفعش میکنی دوباره میاد. فکر یه حالت لجبازی داره، لذا هم باید حساس نشیم، باید خونسرد باشیم تا با 3-4 بار که دفعش میکنیم دیگه نیاد سراغ ما و هم خود رو مشغول به کار مثبت بکنیم. حالا مشغول به کار مثبت، کتاب بخونه، اگه کسی از با او شروع کنه حرف بزنه، از تنهایی خودش رو در بیاره اگر امکان داره. اینه که میگم بعضیش مانع هست، مثلا میخواد بخوابه، خب یه میخواد خواهد که نمیتونه بیدار باشه که. خب اونجا بعد از یه معالجه دیگه استفاده کند که ذکره. از که هم بهترینش هم همینه که فکر رو با ذکر منتقل بکنه از گناه به یاد خدا، وقت این بهترینشه، عالی میشه که به یاد خدا باشه، به یاد اهل بیت علیهم السلام باشه. و یکی از معالجات اساسی ازدواج کردنه. که میگم اساسی یعنی دیگه این معالجه فوری نیست که بخواد همون روز معالجه بکنه، نه، این ریشه ایه. به خاطر این هم هست که شخص تا ازدواج نکرده قوه تخیلش خیلی زیاده، مثل یه غذاییست که تا به حال نخورده، کافیست یه مقدار هم بعضی برش تعریف بکنن، چند برابر واقعیتش در ذهنش تخیل میکنه که این غذا چقدر خوشتمه. خب یه چنین کسی که اینقدر تخیلش قویه میگن برام غذا رو یه با تهیه کن بخور این چی، حلالش برو استفاده کن. یا یه منظره ای رو میان اونقدر تعریف میکنن تا نرفته ببینه بیش از واقعیتش برای خودش تخیل میکنه. تو خود این فیلم هم گاهی صحنه هایی رو نشوندت خیلی جذاب هم هست، در حالی که خود اون صحنه خیلی هم کثیفه، اما تو دوربین تلویزیون کثافتش که نشون نمیده، آشغال هم نشون نمیده، داره درخت ها نشون میده، همچی که میره خود اون صحنه نگاه میکنه میگه نه همچین جذاب هم نبود، چی بود؟ همین بود؟ یا داره همین بود. معمولا روایت هم داره که مسائل دنیایی همش همینطوره، سماعش اعظم از عیانشه. داره چی اینو میگه؟ من که گول نخوریم، میگه شنیدنش بزرگتر از دیدنش. اینو روایت داره. خب وقتی انسان فریب میخوره شوق پیدا میکنه دیگه، شوقش به اندازه فریبشه. خب فریبش مثلا به جای اینکه 30% اون لذت رو بدونه 50% لذت میده و 20%ش اضافه هست، اما علیه حال شوقش به اندازه تخیلشه نه به اندازه واقعیت. گناه هم همینه، تو شخص ازدواج نکرده یه تخیلات فوق واقعیت تو ذهنش تصور میکنه، لذا در نهایت باید شخص ازدواج بکنه اگه مانعی نداره بره جلو. گاهی مانع داره، مانع سنی هست، گاهی مانع شغلی داره، گاهی مانع مورد داره، مورد خاص نیست. من مانع رو نمیگم، مقتضی رو میگم. مقتضی یعنی باید بره خود ازدواج که انجام داد، وقت میگه من تو ازدواج نکرده بودم عجب حماقتی داشتم، خودش به خودش نفرین میکنه، میگه من فریب شیطان رو خورده بودم، خیال میکردم که چی، نه نه واقعیت خاصی نداره. من توی این مورد چند تا روایت و آیه قرآن که معروف هم هست، معمولا آیه 32 نور، 21 روم، یا آیاتی که معمولا برای ازدواجه و شنیدید، همین آیات رو یه اشارهی بکنم. می‌فرماید خدای متعال که و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم، به ازدواج در بیارید همونایی که زن ندارن، همونایی که انسانای صالحن یا شوهر ندارن. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، یکی از موانع فقره. فرا می فرماد اگرم فقیر باشن خدا از فضلش اینا رو غنی میکنه. والله واسع علیم. این آیه معناش این نیست که وقتی هیچی نداره همینطور خلاف عقل برد ازدواج کنه. ما آیه خلاف عقل نداریم، لذا آیه رو نباید اینطوری معنا کنیم که کسی هیچ شغلی نداره، هیچ درآمدی نداره، همینطور برد ازدواج کنه، بگه بالاخره به خانومش بگه صبر میکنه. چی رو صبر میکنه؟ بعد هم این آیه رو برش میخونه، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. این خلاف عقل مال کسانیست که با دین آشنا نیستن، و الله دین هیچ وقت خلاف عقل حرف نمیزنه. پس چی باید معنا بکنیم؟ میگیم یه درآمد مختصری یا سرمایه کمی داره اما باز نگرانه، نگرانه که تو زندگی اگه ازدواج کنه کم میاره، یا خیلی ها رو دیدیم ازدواج کردن بچه دار نمیشن، میگن وضع مالیمون اقتضا نمیکنه. این ترس ها ترس بی جاست، اینا اشتباه میکنن. لذا باید بره جلو، توکل به خدا بکنه، پروردگارم کمکش میکنه و کسی درمانده اونطوری آخرش نمیشه. تو زحمت بعضی میافتن، زحمتش هم خوبه برای اینکه انسان زیاد خوشش نیاد، فکر نکنه که خدای متعال خیلی دوستش داره. ببین زود کارشو حل میکنه، نه، برای اینکه زیاد باورش نیاد، اوج برو نگیره، گاهی وقتا خدای متعال میذاره تا یه مقدار سختی هم بیفته. یا برای اینکه مورد چشم و نظر دیگران واقع نشه. بعضی میگن نگاه کن فلانی خب کارش ردیف میشه، خب یه چشم و نظر میگن یه مصیبت تو سرش میخوره. پس اجازه بدید گاهی وقتا هم تو زحمت باشیم تا کسی حسادت نکنه، آرزوی زوال نعمتمون رو نداشته باشه. یه مصلحت‌های پشت پرده هم هست. تو سختی افتادیم ناراحت نشیم، نگیم پس این وعده خدا چی بود، وعده خدا تخلف توش نیست. اما مراد هیچی هم نیست که بگیم هیچی پول ندارم تو بره ازدواج کنم، اینو دیگه نگفتن. باید یه درآمد کمی، شغل مختصری، یه راه عقلایی داشته باشه، منتها نگران فقر و کمبود داره. اینو میگه نگران نباش، خدا واسع و علیم هست، هم توسعه میده و هم میداند فقر افراد رو و میدوند کجا به چه کسی چه بدهد. یا آیه 21 سوره روم، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ازواجی رو از جنس خود شما انسان ها، نه اینکه زوجتون از جنس ملک باشه، از جنس اجنه باشه، نه، جنس خود انسان. خودش یک لطف الهی است که طرفتون اونم یک انسانه. و هدف لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا مودت و رحمت بینتون گذاشته. اینا رو ازش بهره بگیرید. مودت اظهار علاقه است که بعضیا خیلی کتمان میکنند و هیچی نمیگند و یا میخواد طرف مقابلش رو امتحان بکنه و نه، اینا دیگه گذشته است، مال آدمایی است که عقل سالمی ندارن و میخوان طرف مقابل اعتمادش رو امتحان بکنه. روایاتی هم داریم، مثلا حالا روایتش هم خیلیش از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی نصف الاخر، کسی که ازدواج بکنه نصف دینشو تونسته حفظ بکنه، نصف دیگه شب دیگه باید خودش مواظبت بکنه. تو بعد جا داره دو سوم دینشو، اکثر دینشو به ازدواج حفظ میکنه، که شاید همین روایت رو ما رو اشاره میکنه به همون اختلالاتی که این دو شب گذشته صحبت میکرد، که اگر یه اختلالات اذیتتون میکنه یه راه سادش و عقلایش اینه. البته اون ذکر که گفتم اون راه اساسی اونه، ولی کسی خودشو تربیت نکنه بعد ازدواج هم نداره اون اختلالات هست. حتی ممکنه کنار همسر خودش باشه، فکر یه حرام تو ذهنش، حالا نمیدونم فرصت بشه یا نه، من این مواردم چون خیلی از ما سوال میکنن، اگر فرصت بشه ممکنه فردا شب این نکات هم عرض بکنم که انسان تو فکر دیگران باشه، خود این چه اثرات منفی داره. حتی اگر خدا که نطفه منعقد بشه، اثر رو نطفه داره، بچه یه مشکلات دیگه پیدا میکنه. حق علی الله عون من نکح التماس العفاف اما حرم الله، که حق داره به گردن خدا اون انسانی که به خاطر خواستن عفت از محارم الهی میخواد عفیف بشه، پاکدامن بشه، میرد ازدواج میکنه. حق داره به گردن خدا که خدا کمکش بکنه، چون هدفش هدف الهیست، میخواد گناه نکنه. چون این منظور رو داره، حق بر گردن خدا داره، خدا کمکش میکنه و میکنه، خدای متعال لطف در حقش میکنه. خب این کمک یه نمونه از همون کمک تو آیه 32 نوره که فرمود خداوند کمکش میکنه، نگران فقر نباشه. شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام، اخماش تو هم بود، حضرت گفتن چقدر ناراحتی؟ گفت یه دختر پیدا کرده. گفتن حالا دختر پیدا کرده چه ناراحتی؟ و حضرت سه تا جمله در موردش گفتن خیلی زیبا. فهمدن حالا بچه پیدا کردی، رزقش که با تو نیست، رزقش با آسمونه، تو که رزقش رو نمیدی، خدا رزقش رو میده. رزقش با آسمانه، سنگینیش با زمینه، نفسش هم از خودش کم میشه، از تو که کم نمیشه. چرا ناراحتی؟ یه وقته قصهش باز شد، انگار خیلی ساده شد. سنگینیش که رودوش شما نیست، یه رودوش زمینه. رزقش هم با آسمانه، نفسی هم که میکشه عمر تو رو کم نمیکنه، که از عمر خودش داره کم میکنه، اونم یه عمر برای خودش داره. خوشحال شد. اینا رو اهل بیت علیهم السلام گاهی این نکات رو میگفتن. باز پیامبر فرمود من احب ان یلق الله طاهرا مطهرا فلیلقه به زوجته. اگر خود دوست داره دیگه کسی که میخواد وقتی بر خدا وارد میشه پاک باشه و پاک شده، راهش اینه که وقتی خدا رو ملاقات میکنه ازدواج کرده باشه تو دنیا. این سبب میشه که خود این ازدواج که میکنه وقتی از دنیا میخواد بره پاک و مطهر از دنیا بره. اما همه اینا که گفتیم معناش این نیست که خودش انسان تو چاه بیاندازه. بعضی ها عجله میکنن و فوری مورد نامناسب رو عجله اقدام میکنن، هیچی به قول بعضی از چاه در نه، تو چاله میفته، بدتر میشه کار. اینقدر نفرین به خودش میکنه که چرا من ازدواج کردم، بعدم که جدا میشه از این خانم دیگه توبه میکنه، میگه من پشت دستم رو داغ کردم، دیگه ازدواج نمیکنه. خب اشتباه با خودش بوده، عجله کرده، مشورت نکرده. گناه مورد دوم و سوم چیه؟ چرا گناه خودش رو گردن طبیعت میاندازه؟ اینا که این نیست. یا تقدیر، مثلا میگه تقدیر من این است. نه، تقدیر با اراده انسان مشخص میشه. ما تصمیم گرفتیم امشب بیام تو این مسجد، این تقدیر ما هم همش. بگه تصمیم گرفتیم نیای، تقدیر ما نبود. این تقدیرات اینه، خدای متعال اندازه گیری میکنه رزق هر کسی رو، اما به اندازه تلاش خودش رو نگاه میکنه چه میکنه. حالا یه نکته هم اینه که مواظب باشید تو مرأ و زنی که انتخاب میکنی زنه صالحه باشه. من سعادت المرأه از زوجت و صالحه. فرمود از سعادت هر انسانی اینه که یک زن صالحه ای رو داشته باشه. همچنین پیامبر فرمودن هر جوانی که در سن جوانی ازدواج بکنه شیطان فریاد میزنه. ایما شاب تزوج فی حداثت سنهی عج شیطانه یا ویله اصم منی دینه. وقتی این جوان تو سن جوانی زود اقدام میکنه، ازدواج میکنه، شیطان فریاد میزنه میگه وای به حالم. چرا؟ اصم منی دینه، میگه دینشو از من حفظ کرد، دیگه من نمیتونم دینشو ازش بگیرم. قبل ازدواج خوب میتونستن فریبش بدن، مرتب به گناه آلودش میکردن. و این روایت هم دقت کنید، چون بعضی از آن تو بحث اعتکاف هم خیلی از ما سوال میکردن که بخوام بیام اعتکاف، اما همسر ما میترسه تو خانه چه بکنیم؟ گفتیم خب جمعش اگه میتونی بکنی، یعنی خانم دارم بیاد تو اعتکاف، خودم بیاد، هم او بیاد هم شما، اگه جمعش بیادیم بهتر. اما یه وقت نمیشه، میگه من اگه بیام اعتکاف خانمم میترسه، جایم نداره بره، اگه وایسم پهلوی خانمم خب یه اعتکاف نمیتونم بیام. اولویت با کدام است؟ اولویت با خدمت به خانمشه. دینا ببینید چقدر زیباست، دین چقدر عاقلانه ما داریم که اما اعتکاف که این همه اهمیت داره، میفرماد پیامبر که اگر مردی نزد عیال خودش بمونه، این نزد خدا محبوب تر است از اعتکاف در مسجد من، یعنی مسجد النبی که مسجد مهم دنیاست، بیا تو مسجد النبی سه روز معتکف بشه. اما خانمش نگرانه، میگه نه این درست نیست، جلوس المرء عند عیاله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هازا. اینا درس برای ماست که ما یه وقت کجروی نکنیم. گاهی فشارهای بیجا زن به مرد میاره، مرد به زن میاره، زندگی رو متلاشی میکنن به خاطر اینکه نمیدونن مذاق دین چیه، پروردگار چی میخواد از ما، یه اختلافهایی رو میاندازن. حالا ما نتیجه چیزی میخوام بگیرم، این که میگه نزد ایالش بنشینا از اعتکاف ارزشش بالاتر، میخوام بگم از اون تنهایی که اختلالات شهوانی میاد از اون خودشو بکشه کنار. الان بحث ما تو اینه، ما تا اینجا این بحث رو رها میکنه. اما یه دو تا راهکار دیگه هم در معالجه شهوت باقی مونده و بحثای مهم دیگری که تخیل جنس مخالف هست، که خود این تخیلات چه هنگام انعقاد نطفه چه آثار منفی تو نطفه داره. یکم زن نمایی مردان و مرد نمایی زنان، که اینم از بحثای مهمی است که خواهم اشاره بکنم و اگر فرصتی بشه. امروزه تو اصفهان هم حتی تو جای دیگه هم هست، متاسفانه یه عده‌ای دارن اقدام میکنن، زن خودشو مرد میکنه، مرد خودشو زن میکنه، و قرآن اینا رو نهی میکنه در آیه 119 آل عمران. انشاءالله این بحثشو نمیدونم، حالا همین بحثا رو بتونیم، من وعده نمیدم، اما فرصت بشه هر مقداری شد فردا شب خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علیه السلام از کنار قتلگاه وقتی اهل بیت عبور کرده اومدن جنازه های شهدا رو در آغوش گرفته، دختر امام جنازه پدر رو وقتی شناخت رها نمی کرد جنازه پدر را. مدتی کاروان معطل شد، دیدن این یتیم رها نمی کنه. اجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها، چند تا از این عرب ها اومدن وحشیانه این دختر رو گرفتن از بدن پدر جدا کردن، با زور او رو رو زمین می کشندند و می بردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج آل محمد و به ظهور آخرینشون برسن و ما را از اعوان و انصارشون قرار بده. جوامع اسلامی رو حفظ فرما، رهبر عالی بر، و همچنین انقلاب ما را به اهداف بلندشون به زودی برسان، دشمنان رو منکوبشون گردان، همه حوائج مؤمنین جمع حاضر عطا فرما، شهدا اموات حضرت امام رحمت فرما به جاه محمد.